بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على نبینا نبی الرحمه بالعاصم محمد و آله عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. تسلیه درد میکنم این ساعات رو جزء سخت‌ترین ساعات بر اهل بیت پیغمبره. بنده منبر مناسب با این جلسات رو خیلی وارد نیستم، میشد اولین جلسه‌ای که به شکل خونگی با دوستان برگزار میکنیم. عرض ادب به شهدای اهل بیت. من دو تا سند تاریخی فقط آوردم به این مناسبت عرض بکنم که یکیشو خودم برای اولین بار همین اخیراً دیدم، یعنی آژاهای ما یه دیده بود به من نشون دادن و من خیلی تعجب کردم. این دو یا سه سند مال سه مقطع تاریخیه که در تبیین مسائل جهان اسلام بعد از پیامبر تا کربلا خیلی تعیین کننده است. فاصله تاریخی این سندها بعضیش 50 سال هست از هم دیگه. اول میایم به همین ساعاتی شبیه همین ساعاتی که الان درش هستیم، در شام غریبان که اسرا رو آوردن در کوفه. این سند اول، اسرا رو میارن در کوفه، مردم در پشت بام‌های کوفه ایستادن و دارن برای دیدن اسرا. بعضی از مردم نمیدونن اینا کیان اصلا، بعضی ها میدونن. زنی کوفی از بالای بام صحنه رو میبینه. این از خانمایی که نمیدونه اینا کیان، میاد پایین میپرسه که شما کیستید؟ اسیران چه کسی هستید؟ جواب میدن که ما اسیران محمدیم. و این عمدن این اسم رو میاره که ما اسیران مربوط به محمدیم، چون اینا رو به عنوان خارجی و شورشی و حکومت قانونی برانداز و اینکه اینا جزو کفاران حساب شده بودن، عمدن اینا نام پیامبر رو اونجا میارن که ما مربوط به ایشونیم. این خانم پایین میاد، سریع مقدار لباس رو مقلعه و لباس و این چیزا جمع‌آوری میکنه، بیاد به دخترها و خانوما که پوش بپوشونن خودشون رو. امام سجاد رو میبینه، حسن ابن حسن که مجروحه و معلوم نیست به چه نحوی از معرکه تونستن بیارنش عقب، با تهرمقی در جان اونجا هست. زید و عمر دو پسر امام مجتبی علیه السلام هستند. کوفیان میگریند. این یک صحنه، یک اپیزود به قول امروز یا کوفیان میگریند. همین لحظه همین زمان در درون کاخ ابن زیاد، علامه مجلسی نقل میکنه اینو که یک گروهی دارن توی بخشی از دارالحکومه دارن تعمیر میکنن، گچکاره، بنا و اینا هستن، به نام مسلم جساس یا گچکار. همون ساعت این نقل میکنه قضیه رو، میگه که ما داشتیم داخل دارالاماره در کوفه بخشی از ساختمون‌ها رو داشتیم تعمیر میکردیم و یه مرتبه دیدم سر صدا و شور و شنگ آمد از تو کوچه ها و اطراف و اینها. با اون کارگری که با من کار میکرد گفتم این سر صداها چیه؟ گفت که سر یک شورشی رو که علیه خلیفه خروج کرده آوردند. این آقای گچکار مسلم میگه که کی هست این شورشی؟ میگه حسین ابن علی. میگه این کارگره مسکین نمیدونست حسین کیه، علی کیه، ولی من میشناختم. نقل میشه میگه چنان محکم تو صورت خودم زدم که ترسیدم چشمام نابینا بشه، یعنی تا چند لحظه چشمام نمیدید درست که حسین ابن علی رو به عنوان شورشی آوردن، گچه که دستم بود پرت کردم زمین، آمدم دستامو شستم از قصر، بدون اجازه سریع آمدم بیرون، آمدم میدان، ایستاده بودم دیدم مردم صف کشیدن منتظرن اسرا رو بیارن. 40 محمل آمد و 40 شتر، زنان اهل بیت و فرزندان فاطمه، و بعد زین العابدین امام سجاد رو دیدم، جوانی که شلاق خورده بر شتری بی کجاوه سوار و بدن و لباسهاش خونین و اشک در چشماش حلقه زده، و امام سجاد علیه السلام داره این اشعار رو میخونه. حالا من ترجمهش رو عرض میکنم. راوی همین آقای گچکاره، ترجمه شعرش، البته شعر خب قشنگی شعر به اصل خود عربی بودنش دیگه، ولی خاصیت شعریش از دست میده، ولی محتواش هم ببینید چقدر زیباست. ظاهر چهره امام سجاد خب ظاهرا دیگه الان موقع ناله و آه و آی چی کار کردین با ما اینا، ولی شعر امام سجاد رو ببینید که اون موقع 20 و چند سالن، و خب چقدر صحنه‌ای که دیدن، فشارهای روحی، فشار جسمی و اون مسائل. مضمون شعر امام سجاد در زنجیر اینه، راویش همین گچکار است، میگه که بد مردمی هستید و سرزمینتان سیراب مباد، حق پیامبر بود حرمت ما و این حق رو در باره ما خوب رعایت کردید. حالا من اینجا دوستان توجه میدم، اونجایی که میگه ما اسیران محمدیم صلوات الله علیه و آله، و اینجا که میگه ما حق پیامبر رو در اون مورد ما رعایت کردید، این سه چهار تا عبارت بحث اهل بیت. بعد حالا یه سوال رو میخوام جواب بدیم که این قضیه اهل بیت اینقدر تأکید روش که اصلا تقریبا جناح بندی، اولین جناح بندی و بزرگترین جناح بندی در جهان اسلام بعد از پیامبر مسئله اهل بیت دیگه. مسئله قوم و خیش بازی و فامیل بازی و ایناست اونطوره که اون جناح مقابل گفتند، یا مسئله افراد خاصی هستند از اهل بیت برای حفاظت از مکتب، که حالا اون سند دومی که میخونم خیلی برای خود من تازگی داشت، بعد دوستان به اون توجه کنم. ولی اینایی که الان خوندم به این که اینا هی دارن ارجاع میدن، اسرا ارجاع میدن به پیامبر که ما بچه های پیغمبریم، ما اهل بیتیم و اینا، این یا مثلا گاهی ممکن تو ذهنها بیاد که مثلا چرا حضرت زینب سید شهدا اینا مدام خودشون رو به هر بهانه معرفی میکردن. یکی از سوالا همیشه برای ما همین بود که خب حالا مردم که کم و بیش میفهمن اینا کیان، چرا به هر مناسبتی هی میگن من کیم، فرزند کیم، فرزند پیغمبریم. این به خاطر توطئه عظیمیش که در خونه های تیمی که بلا فاصله، یعنی هر روز پیامبر زنده هم تشکیل شده 50 سال قبل از این قضیه که الان میگم، این مقدار حساسیت رو اونها هست که اسلام تثبیت شده، تفسیرش باید تغییر کنه. خب حالا شعرهای امام سجاد تو اون شرایط بد که مردم بد که هرگز سرزمینتان سیراب مباد، حق پیامبر رو در مورد ما در باره ما رعایت کردید، خوب رعایت کردید، اما امروز که گذشت هر جنایتی خواستید کردید با ما، اما قیامت که ما در کنار رسول خدا خواهیم بود، من موندم اونجا چه خواهید گفت و چه خواهید کرد. اینجا افکار عمومی رو فریب میدید، عوام فریبی میکنید، دروغ میگید اینا، اونجا چه کار خواهید کرد؟ بر شتران برهنه سوارمان کردید و کوچه به کوچه چرخاندید، گویا ما نبودیم که دین را به شما آموختیم. شما که هرچی دارید از ما داشتید. ای بنی امیه و ای سایر کوفیان، همه چیز را میبینید و کاری نمی کنید. این برای که بعدن اتمام حجت نیست که آقا ما نمیدونستیم و نمیشد. اما شاید میگه هم میدونید هم میتونید، نمیخواید. شادید و کف میزنید، سوت میزنید، کف میزنید، و بر روی خاک ما را به اسارت میکشید.
وای بر شما مگر جدم رسول خدا نبود که شما را و پدر و مادر شما رو با خدا و با دین آشنا کرد. و بعد خطاب به روز عاشورا که شاید اولین باری که کلمه عاشورا در روایات آمده به این معنای مصطلح تو همین شعر امام سجاد باشه، که خطاب به عاشورا که این غم بزرگی رو بر ما تحمیل کردی اما خداوند پرده جنایت را خواهد درید، این پرده‌ای که جنایتکاران کشیدن این برای همیشه نخواهد بود. صحنه دیگه‌ای که همین مسلم گچکار تعریف میکنه، میگه بعد که امام سجاد این شعر رو خوند و فضای تغییر کرد توی کوچه و تو فضای عمومی، من در اون لحظه دیدم کوفیان آمدن به متأثر شدن از خطبه امام سجاد و اینا، آمدن به حالت گریه و به حساب ترحم نان و خرما و گردو آوردن که به بچه های کوچک تو کاروان بدن. دارن توضیح میکنن، یه مرتبه ام کلثوم فریاد زد. این قضیه راجب از زینب هم ذکر شده، راجب ایشون هم از شاید هم هر دوشون بودن، نه هر دوشون بودن، که ام کلثوم بر سر مردمی که آمدن ترحم میکردن فریاد زد که این نان و خرماهاتون مال خودتون، و بعد خطاب کرد به بچه ها که پرت کنید به طرفشون، صدقه بر ما حرامه، به ما حالا آمدید صدقه میدید، صدقه به ما میدید. صدقه میدونید بر اهل بیت حرام بود، برای که یه نوع تحقیر ذاتی توش هست، ولو صدقه دهنده تحقیر نخواد بکنه، یه حالت دست پایین بودن و یک ذلت طبیعی درش هست، فرمود صدقه بر ما حرامه. و داره که خود ام کلثوم و زینب رفتن از بچهای کوچک که دیگه نمیشد بهشون حرف زد، گرسنه بودن دیگه تو دهنشون میذاشتن، نقش شده که کلثوم، ام کلثوم و زینب رفتن از دست و دهان این بچهای کوچک حتی از تو دهانشون در میآوردن که اینا اون خرما رو و آب و نون رو نخورن، و پرتاب میکردن طرف اونها. و بعد رو میکنه به طرف اونها که مردانتون ما رو میکشند و زنانتون بر ما میگریند، تقسیم کار کردید، مرداتون ما رو قتل عام میکنن، زناتون هم میمشین گریه میکنن، برای ما نون و خرما میارید. خدا بین ما و شما در قیامت داوری خواهد کرد. این قضیه به این زودی ها این خون شسته نخواهد شد. بعد میگه مشغول صحبت با زنان بود ایشون که به زنان میگفت مراقب خودتون و بچه ها باشید، هیچ ذلتی نباید نشون بدیم تو این سفر، هیچ چیز از اینا نمیگیرید و محکم سرها رو بالا بگیرید. تو این وسط یه مرتبه سرهای سرصدا برخاست، سرصدا بلند شد، میگه نگاه کردم دیدم سرهای شهداست، سر شهدا رو دارن میارن و سر حسین ابن علی جلوی همه سرهاست و مثل ماه میدرخشید، چه شبیه به پیامبر بود. این همین راوی داره نقل میکنه. محاسن او مشکی و خضاب زده، چهره اش زیبا و خونی مثل ماه، باد مو و گیسوی حسین را این سو و آن سو میزد. باد موهاشون رو سر نیزه. زینب اینجا بود که حضرت زینب که حالا داره محکم صحبت میکنه که هیچ کس نون نگیره، صدقه نگیری، ما محکمیم اینها، این در این لحظه نقل شده که این در بهار الانوار نقل میشه که در این لحظه که حضرت زینب یه لحظه نگاه میکنن و سر امام حسین رو میبینن بر نیزه، اونجاست که حضرت زینب پیشانیشو محکم به چوبه محمل میکوبه و خون جاری میشه. و بعد حضرت زینب یه شعری خطاب به راجب سر امام حسین اینجا خونده. اینا این شعرها چقدر، من وقتی گفتم اگه 10 نفر نابغه شعری توی شب شعر بشینن بعدش 3 ماه فکر کنن طرح بزنن، شعرهای بی قشنگی نمیتونم بگم. به لحاظ ادبی ما تو این شرایط خاص یک همچین شعرهایی، تو این شرایطی که از زینب اینجور فشار رسونه، این شعرها دیگه مال شب شام غریبان همین لحظات دیگه. حضرت زینب خطاب به سر امام حسین این شعر رو میخونن: ای هلال به کمال نرسیده، ماهی که کامل نشده غروب کردی، خسوف کردی پاره دلم، گمان نمی کردم تا این حد مقدر بود. من می دونستم گفتی به من یک اتفاقاتی، منم می دونستم شنیده بودم، اما دیگه تا این حد جنایت و لجن تا این حد رو پیشبینی نمی کردم، گمان نمی کردم تا این حد نیز مقدر بود بوده باشد. بعد خطاب به امام حسین میفرمان که با این فاطمه خردسالت حرف بزن که دلش نزدیک است آب شود، با این دختر بچه حرف بزن. بعد خطاب باز با امام حسین، برادر برادر با ما نامهربان شدی که پاسخ نمیدی، کاش علی را هنگام اسارت در زنجیر میدیدی که چگونه بی طاقتی میکرد، در کنار یتیمان تازیانه میخورد، اشک در چشمانش و نام تو را به زبان میآورد. ای برادر، او را این کودکان رو و علی حضرت سجاد رو اینا رو به خودت بچسبان، در آغوش گیر و به قلبهایشان آرامش بخش. چقدر تحقیر که کودک یتیم پدرش را صدا بزند و جوابی نشنود و به جای جواب تازیانه بخوره. خب اینم شعر حضرت زینب نقش شده ازشون در بهار الانوار. این یک سند. حالا برگردیم 50 سال قبل. اینا رو دیده بودید، حتما شنیدید کم و بیش، ولی این سند رو نه کمتر دیدم. از این قضیه برمیگردیم نیم قرن قبل، پیامبر آخر عمر شریفشونه، جیش اسامه رو فرمان دادن که برن بیرون شهر که آماده شن برای نبرد با امپراتوری روم و اینها، و بعد همه هم فهمیدن که پیامبر حالشون خوب نیست و ممکنه که همین ساعتها همین روزایشون از دنیا برن. بعد مسئله رهبری چی میشه؟ مسئله حکومت قدرت بعد از پیغمبر چی میشه؟ از اون طرف علائم متعددی از پیامبر دیدن و شنیدن در طول سالها که یکیش قدیره، موارد خیلی متعدده که پیامبر چشم به علی داره و تصریح هم کرده و اینا باعث میشه که مجموعه نگرانی از این که پیامبر آخر کار داره میره، ما را هم فرستادن در الان برای این نبرد و جهاد، و بعدم پیامبر بعضی هایی نمیرفتن، شل گرفته بودن، نقش شده که پیامبر لعن کردن هر کس که از جیش اسامه تخلف کنه و بیرون نره. همه رو گفتن باید برید بیرون شهر تو اردوگاه و حرکت کنید، و حتی در بعضی روایت هست که فرمودن اگر خبر مرگ من رو هم آوردن نباید برگردید، باید برید. به علی گفتن تو نرو، علی باید بمونه. خب این هم باز یک قرینه بود، معنیشی بود که خب این جیش میره، وقتی بر میگرده که علی ابن ابی طالب به جای پیامبره دیگه. اینا ولکن قضیه نبودن. حالا با حمله بر سرحد بعضی از اینا ممکن بود بگن حالا اصلا علی نمیتونه این بار رو برداره، این کار رو بکنه، این کار اون نیست. و ادعا ما میگیم دیگه حمله بر سرحد، بعضی ها بحث دلسوزی برای اسلام و مسلمین و اینا که تو این شرایط ما مرکز پایتخت اسلام رو بزنیم، پیغمبر رو بزنیم، کجا بریم بجنگیم؟ حالا فرضاً رفتیم جنگ و اصلا پیروزم شدیم، وقتی پیامبر نیست چه خبره؟ این حمله بر صحت یه عده اینجوری مثلا، یه بخش عظیمی هم که خب کاملا بوی قدرت و این که میفهمیدن الان اگه برن و پیامبر از دنیا بره و برگردن علی تو مدینه باشه، یعنی همه چی تمام شد. یک جلسه مخفی برگزار شده که حالا محلش و راویش و اینا رو من نمیگم چون ممکنه برداشت دیگه بشه، ولی یک جمعی توی خونه نشستن و یک متنی رو تهیه کردن و امضا کردن. این متن خیلی متن بی نظیریه. اگر نگیم یعنی کسی ندونه که این متن راجب کی و چی و چه وقت نوشته شده، یه متن خیلی روشنفکرانه و خوبیه. اما کسی که بدونه این متن چه وقت و با چه هدفی نوشته شده و توسط چه کسانی امضا شده، کل مسئله تغییر میکنه. دقیقاً با شعارهای روشنفکرانه و دینی مسئله حذف علی ابن ابی طالب در این متن تئوریزه شده، از کلماتی مثل اصحاب، اتفاق و اجماع، مشورت و همفکری، اجتهاد و نواندیشی، تشاور، دلسوزی برای اسلام و مسلمین، و اینکه حکومت ارثی نیست، حکومت ارثی نیست و مسئله دیگری است، از همه این اصطلاحات اینجا استفاده شده. حالا من نمیگم کیا امضاش کردن اول که متن دوستان ببینین چقدر متن قشنگیه و حساب شده است چقدر. بعد امضاهاشون میگم کیا امضا کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. راوی حذیفه ابن یمانی از کی کی و میگه این متن رو سعید ابن عاص در اون جلسه نشست و نوشت با مشورت بقیه، یه جایشو اصلاح کردن، اینا یک متن نهایی در آمد. تاریخ متنم روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اتفق علیه الملأ من اصحاب محمد رسول الله. من هر خطشی که میخونم اون کلید واژه‌شو عرض میکنم، کلید واژه‌شی که تو این متنه، که ببینید چقدر فکر شده این متن، یعنی به نظر من رو تک تک کلماتش سطرهاش فکر کردن. اول اینجا صحبت میشه که این یک مسئله اتفاقی و اجماعی است، شخص خاص و باند خاص و اینا نیست که فکر کنید مسئله دعوای قدرت داره. اجماع و اتفاق است بین ملأ، یعنی بخش اعظم و اکثری اصحاب پیامبر، من المهاجرین و الانصار. بعد خب مهاجرین و انصار اصحاب کیان؟ الذین مدحهم الله فی کتابه علی لسان نبیه، همون کسایی که خداوند در قرآن مدحشون کرد و بر زبان پیامبر. و بعد این چیز عجیبیه که این قدیمی ترین متنی است که دو قطبی اصحاب و اهل بیت رو مطرح کرده، یعنی این دعوایی که تا همین الان میگن آقا اصحاب اهل بیت، اولین بار تو این متن، یعنی قدیمی ترین متنی که دو قطبی اصحاب و اهل بیت رو مطرح کرده، این متن هنوز پیامبرم زنده هن. حالا بذارید من امضاش رو بخونم چون ممکنه در فهم مسئله کمک بشه. کسایی که امضا کردن ابو سفیان، کسایی که امضا کردن ابو سفیان، اکرمت ابن ابی جهل پسر ابو جهل، صفوان ابن امیه، سعید ابن عاص، خالد ابن ولید، سعید ابن عاص و یک همچی تیپا، یعنی کسانی که اینا در اکثر دوران مبارزات پیامبر در صف مقدم جنگ علیه پیغمبر و اسلامن. و از جمله خود ابو سفیان و اکرمه و اینا که میدونید بعد از فتح مکه به زور از ترس مسلمان شدن. حالا اینا دلسوزان اسلام شدند و این متن اینا نوشتن. این اتفاق ملأ اصحاب پیغمبره، اصحاب کیان؟ که حالا کی داره میگیره؟ ابو سفیانی که تا روز آخر مبارزه کرده و جنگیده، که حتی روز آخر وقتی آمدن در مکه، فتح مکه، که میگه که قبول میکنه اینا، باز مطلق میگه به پیغمبر، میگه من دلم صاف نیست، یعنی تا آخرم قبول نداره. حضرت امیر تا آخر میفهمن این با نفاق مسلمان شد، هیچ وقت مسلمان نشد. اینا شدن حالا طرفداران پیامبر و سخنگوی اصحاب. بعد میگه که اتفقوا جمیعا، این اجماع، همه ما با هم دیگه نشستیم بحث کردیم، همه به این نتیجه رسیدیم، نظر شخصی نیست. بعد ان اجتهدوا فی رأیهم، اجتهاد هم کردیم، نشستیم فکر و نو اندیشی و تفکر و اینا هم کردیم، و تشاورو فی امرهم، مشورت شده، اجتهاد. ببینید چه اصطلاحات قشنگی به کار میره، مشورت، اجتهاد، اتفاق اصحاب پیامبر. اصحاب کیان؟ اونایی که در قرآن و سنت. هدفمون چیه؟ کتبوا فی هذه الصحیفه نظرا منهم الى الاسلام و اهله. هدف ما دلسوزی برای اسلام و مسلمینه، ما هیچ هدف شخصی باندی اینا نداریم، فقط یک مقصد، نظرا منهم الى الاسلام و اهله، نگران اسلام و نگران مسلمینیم. الا غابر الایام و باقی الدهور، ما مراجعه به الان هم فکر نمی کنیم، ما داریم تا دراز مدت آینده رو داریم میبینیم، ما نگران سرنوشت امت اسلام تا آخریم. حالا تهش نگرانش اینه که حکومت دست علی و اهل بیت نیفته، این بزرگترین مشکله. لیقتدی بهم من المسلمین من بعدهم، و اینم که ما میگیم مال الان نیست، میخوایم مسلمان ها تا آخر بفهمن، یک سرخط داشته باشن که تا آخر، تا 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال بعدم این خط تعقیب بشه. اما بعد، حالا اینا رو سریع میخونم. فإن الله بمنه و کرمه، خداوند پیامبر رو مبعوث کرد، رسولا الى الناس کافه، برای همه بشریت، به دین الذی ارتضاه لعباده، دینی که خدا دوست داره همه داشته باشن، و فعدا من ذلک، پیامبرم وظیفه‌شو انجام داد. هنوز پیامبر نمرد، از دنیا نرفته ها، اینا نشستن دارن این متن تهیه میکنن. فاصله این مد تا خونه پیامبر که پیامبر تو بسترشون خوابیدن مثلا چند ده متر اوورتره، یعنی چند تا خونه اوورتر این مد داره تهیه میشه. او اوجب علینا القیام بجمع بلغ ما امره الله به، اونی که خدا بهش ابلاغ کرد، بهش امر فرمود ابلاغ کرد، وظیفه‌شو انجام داد پیامبر، خدا هم باد شما رو بیامرزه. و بر ما واجب کرد که ما جمع کنیم و قرآن رو آثارش رو جمع جور کنیم. حتی اذا اکمل الدین، دین رو کامل کرد. حالا اکمال دین در مورد چی آمده؟ شأن نزولش در مورد ولایت امیرالمومنین دیگه قدیره. اکمال دین هم قبول میکنه، میگه که ربطی به او قضیه نداره. و فرض الفرائض و احکم السنن، واجبات رو گفت، مستحبات رو گفت، ایشون وظیفه مسئله گوییشو انجام داد. و اختار الله له ما عنده فقبضه الی مکرما محبورا، خداوند ایشون رو با حرمت و کرامت برد پیش خودش. یه داره میبره، هنوز پیامبر زنده یا داره میگه خدا بردش. حالا از اینجا به بعد گوش کنید. من غیر ان یستخلف احدا بعده، بدون اینکه هیچ کسی رو جانشین او قرار داده باشه. یعنی خداوند در مورد حاکمیت و رهبری امت بعد از پیغمبر هیچ کس رو جانشین نکرده، خداوند در این مورد سکوت کرد و پیامبر رو برد پیش خودش. و شعار بعدی، و جعل الاختیار الى المسلمین، حکومت انتخابی شد به انتخاب مسلمین بعد از پیامبر. مردم مسلمان باید خودشون انتخاب کنن هر کی رو اونا دوست دارن او بیاد حاکم و رهبر بشه. یختارون لانفسهم من وثقوا برأیه و نصحه، هر کی رو خود مردم قبولش دارن که این به لحاظ فکری به لحاظ خیرخواهی بهتره، همون رهبره. اینا همه یعنی علی نه. بعدم میگه که خب ان للمسلمین فی رسول الله اسوه حسنه، دیگه پیغمبرم که قرآن گفت که اسوه حسنه، ما باید همین خط پیغمبر رو بریم. ایشون هم که هیچ کس رو تعیین نکرده. لم یستخلف احدا، چرا خداوند بعد از پیامبر کسی رو تعیین نکرد و پیامبرم در این مورد سکوت کرد؟ لئلا یجری ذلک فی اهل بیت واحد، تا حکومت خانوادگی نشه. شعار رو این چقدر قشنگه، حکومت تو یه خانواده نمونه که بگن توی خانواده نمونه که بگم حکومت خانوادگی شد دیگه، پیغمبر بعدم بچه هاش. خب ظاهر شعارها خیلی قشنگه ها، ما داریم مبارزه میکنیم با حکومت خانوادگی، ما داریم، ما با مشورت، با اجتهاد، با نو اندیشی نگران مسلمینیم. فیکون ارثن دون سایر المسلمین، تا حکومت ارث باشه توی خانواده به بقیه نرسه. نه حالا جالبه، ولعلا یکون دولتن بین الاغنیاء منهم، تا این قدرت و ثروت بین این خانواده های بزرگان و اینای دست به دست نشه. حالا کی داره این داره میگه؟ ابو سفیان، پدر اشرافیت فاسد جزیره العرب، بزرگترین دیکتاتورهای فاسد جزیره العرب، حالا دارن اینجوری روشن فکری حرف میزنن. ولعلا یقول المستخلف ان هذا الامر باغ فی عقبهم من والد الى ولد، تا بعد اون جانشین پیغمبر ادعا نکنه که کلا مسئله حاکمیت و ولایت تو نسل ماست، از نسلی به نسلی الی یوم القیامه، بعد تا قیامت حکومت بشه مال همینا. والذی یجب علی المسلمین عند من فی خلیفه من الخلفاء ان تجتمع، حالا وظیفه مسلمین چیه وقتی که خلیفه پس از طرف خدا و رسول انتخاب نشده؟ وظیفه ما چیه به عنوان جامعه امروز؟ ان تجتمع ذو الرأی و الصلاح، صاحبان اندیشه، مصلحت سنجان، اونایی که مصلحت جامعه رو تشخیص میدن و اینا، بشینن چیکار کنن تا آخر؟ فیشاورو فی اموره، خودشون بشینن مشورت کنن سر مسئله حکومت. فمن رأوه مستحق لها، هر کی رو دیدن مستحق قدرته، او رو ولوه اموره، حکومتو کل حکومت و قدرت رو بدن دست اینا. و جعلوه القیم علیهم، او رو بکنن قیم خودشون. یعنی ما خودمون از پایین به بالا، یعنی دقیقاً ما علی رغم نص پیغمبر به روش به اصطلاح دموکراتیک میخوایم خودمون حاکم انتخاب کنیم و دروغ هم هست. البته من همینجا بگم این روش در مورد عصر غیبت، یعنی وقتی که امام منصوب الهی نیست، این روش اسلامی است. یعنی ما هم الان همین رو میگیم، در زمانی که شخص خاصی برای حکومت از طرف خدا و رسول نصب نشده، نصب عامه مثل الان، این راه حل اسلامی همینه. چرا باید دید بر اساس قرآن و سنت مشورت کیش واجد شرایطه؟ ولی در مورد نسب خاص، کسانی که پیامبر اسمشون آورده که اونا خودشون جزء بنیانگذاران اسلامن، این حرف یه مغالطه است. نکته دومی که اینا خودشون هیچ جا وقتی حاکم بودن به این روش عمل نکردن اصلا. مثلا خود ابو سفیان و ابو جهل و اینا مگر در زمانی که در مکه بودن اصلا این چیزا رو قبول داشتن؟ اهل مشورت و مصلحت و عقلانیت و اجتهاد را این چرندیات چی بود اصلا؟ برای اونا همه اینا چرند بود. بعدن هم که حکومت افتاد دست بانده اینا، یعنی دست معاویه به بعد، شما میبینید دیگه نه از اجتهاد، نه از نوع اندیشی، نه از مشورت، هیچی از این حرفا دیگه نیست. این حرفا در اون شرایط خاص علم شد علیه علی ابن ابی طالب و اهل بیت پیغمبر دیگه. حالا فانه لا یخفا علی اهل کل زمان، چقدر بخوام این متن قشنگه، علی اهل کل زمان، در همه زمان ها این مسئله روشنه، برای همه روشن خواهد بود که من یصلح منهم للخلافه، خودشون میفهمن که برای خلافت شایسته است، در هر دوری خودشون انتخاب کنن. الان هم همین کاره. فان الدعاء مدعن، حالا فتوای قتل علی هم دارن صادر میکنن، فان الدعاء مدعن منهم من الناس جميعا، از بین مردم هر کی میخواد باشه، اگر کسی پس ادعا کرد ان رسول الله استخلف رجلا بعینه، که پیغمبر یک شخص خاصی رو گذاشته بعد از خودش به عنوان امامت و رهبری، نسبه للناس و نس علیه بسمه و نسبه، اگه کسی ادعا کرد از این لحظه به بعد که پیغمبر اسم شخص خاصی رو برده، نسبش معلوم کرده و گفته او باید باشه بعد از من، فقط ابتل فی قوله، حرف مفسده، فقط ابتل فی قوله، حرف مفسده، و اتا به خلاف ما یعرفه اصحاب رسول الله، خلاف تشخیص همه اصحاب پیامبر حرف زده. حالا اصحاب، همه اصحاب کجا بودن؟ 5-6 تایی که دشمنان اسلام شدن سخنگوی کل اصحاب. بعدم تهدید و خالف علی جماعت من المسلمین، علیه جماعت مسلمین استاده، و ان ادعا مدعن ان خلافت رسول الله، خلافت رسول الله ارث، اگه کسی گفت خلافت حکومت ارثیه، که شما میدونید پیامبر هرگز نگفته ارثیه، اصلا کلمه ارثی و قوم و خیشبازی نه پیامبر گفتن نه علی و اهل بیت یک جا همچه ادعایی رو کردن. اهل بیت که میگن در منابع شیعه و سنی هست که فرمودن مراد از اهل بیت فقط علی، فاطمه، حسن و حسین و از صلب اینا چند نفر، بقیه اهل بیت نیستن اصلا. اهل بیت اصطلاحی اینا، اهل بیت لغوی چرا، اما اهل بیت اصطلاح خاصه در منابع شیعه و سنی، اصطلاح خاصه، یعنی همین 4-5 تایی هم. مسئله قوم و خیشی نیست، صلاحیتی که در 4-5 تاست. اینا یه مرتبه گفتن قوم و خیشی، اینا گفتن که علی و اینا میگن حکومت قوم و خیشیه، بعد گفتن چجوریه که هم نبوت توی خانواده باشه هم حکومت، دیگه نمیشه که هر دوش به شما برسه، حالا نبوت مال شما بود حکومت هم مال ما، در حالی که اینا نبوتش هم قبول نداشتن تا آخر. و بعد همینجا نشون میده اینا نگاهشون به حکومت هم چه نگاهیه، ارث، به عنوان میراث و ارث و مال و اینا دارن بهش نگاه میکنن. میگه ان ادعا مدعن ان خلافت رسول الله ارث، هر که ادعا کرد خلافت ارثه، احال فی قوله، این هم حرف مفسده، چرا؟ چون پیامبر گفتن نحن معاشر الانبیاء، ما پیغمبرا ارث نمیگذاریم. این هم حرفیه که حضرت فاطمه سلام الله علیها هم چیه در خطبهشون بهش اشاره کردن، چون پیامبر ممکنه این حرف رو زده باشن ولی مرادشون از اموال مسائل مالیه. بله پیامبرا ارث مادی برای کسی فرزند نمیگذارن، که حالا اصل این روایت مخدوشه، فرزند هم نگذارن. مسئله ولایت و حکومت اصلا ارث نیست که بخوای ارثش بکنی، مسئله او باغ فدک و او مسائل، او هم ارث نبود، او هم پیامبر بخشیده بودن در زمان حیاتشون، مسئله ارث اصلا نبود. حالا این من وارد او قضیه نمیخوام بشم، میخوام بگم اینا چجوری از چه موضع عوام فریبانه ای وارد شدن. شما ببین همین الان این حرفا خریدار داره دیگه، یعنی آقا حکومت ارثی باشه خوبه یا به اجماع مردم باشه، مشورت بکنیم خوبه یا بگیم از بابا به بچه، چقدر عوام فریبانه. بعد میگه که ما هرچی که گذاشتیم ما ترکناه و صدقه، و حالا از این جلوتر که میره ان ان ادعا مد ان ان الخلافه لا تصلح الا لرجل واحد من بین الناس جميعا، از این لحظه به بعد هر کس ادعا کنه که خلافت و ولایت حکومت حق یک شخص خاصی است، فقط منظور علیه، هر کس چون این ادعایی بکند و انها مقصوره فی و منحصر در اوست، ولا ينبغي لغیره، لا تنبغی لغیره، هیچ کس دیگه حق نداره، لأنها تتل النبوه، با این ادعا که او والی و اهل ولایت پیغمبره و تابع پیغمبره و او فقط میتونه مثل پیامبر عمل بکنه، فقط کذبه، دروغگوه، دروغ گفته. چرا؟ لأن النبی قال اصحابی کل نجوم، چون پیامبر فرمودن همه اصحاب من مثل ستاره ها هستن، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، هم برای که پیامبر گفتن همه اصحاب من مساویه، که اینم یکی از جمله های مندرآوردیه که درست کردن که بگن آقا فرقی نداره که علی که اولین مسلمانه، که خود از زمین میگه من مثل بچه شطوری که دنبال مادرش حرکت میکرد همیشه با پیامبر بودم، آیه ای نازل نشد الا که من میدانم که کجا و چرا، و پیامبر توضیح خاصی در مورد داد. این هم که شنیدید قرآن علی، صحیفه مصحف علی میگن، منظور همینه، نه که آیاتش یک آیات دیگری بوده که دست امام زمان در روایت شیعه هست. منظور اینه که خود از تمیر فهمودن من به ترتیب نزول این آیات قرآن رو تنظیم کرده بودم و شأن نزول و تفسیرهایی که پیامبر گفته بودن، مثلا پیامبر خودشون میفهمودن منظور از این آیه این عبارت چیه چیه، اینا همه رو از تمیر آورده بود که حالا قرآن چی نشد پذیر، ولی معنیش نیست که این قرآن موجود رو اهل بیت قبول ندارن. حضرت امیر فرمود این قرآن هم قرآنه، بدون یک کلمه کم و زیاد بر خدای متعال بر پیامبر نازل کرد، متعال نحوه تدوین و تنظیمش و اون حواشی و تفسیر و اوناش نه که شیعه، چون این قضیه باعث سوء تفاهم شد و باعث تهمتی که به شیعه زدن. ما روایت صریح داریم از امیرالمومنین و از اهل بیت که این تحریف قرآن رو انکار کردن. زمینه که در منابع اهل سنت هم روایاتی داریم که از تحریف قرآن رو مطرح کرده، چون که در منابع شیعه هست، ولی در روایاتی که مطرح شده این که این تحریف اونو که اهل بیت پذیرفتن اینه که تحریف معنوی تفسیر برعی میشه، نه این که آیات قرآن این کلمات کلمات خدا نباشه. حالا راجع به بعضی از روایات هم بحثیه که من وارد بحث نمیخوام بشم که اون روایت چرا گفته شد از دو طرف، ولی یک جمله اینجا درست شده که این ادبیات اولین بار تو اینجا من دیدم مطرح شده، تا الان ایش ادبیات ادامه داره، یعنی هنوز هم شما الان تو بعضی رسانه‌هایی که می‌بینید هم از طرف قلات شیعه هم از طرف وهابیا باز همین حرفا رو دارن می‌زنن، تقابل اصحاب و اهل بیت، اصحاب همه با هم مساویان، یعنی اون کسی که با نفاق بعد از فتح مکه از ترس مسلمان شده اون هم اصحابه، علی بن ابی طالب هم اصحابه، به هر کدام اقتدا کنید هدایت میشید. خب حالا سوال، اصحاب که بعد از پیامبر که با هم جنگیدن همدیگر هم تکفیر هم کردن، الان ما به کدومشون الان اقتدا کنیم؟ هر دوشون درست عمل کردن، و اینا هم که میگن همشون درست عمل کردن اجتهاد کردن، معنی واقعی کلمه میدونین چیه؟ معنیش اینه که هر دوشون اشتباه کردن، هر دو نفر که با هم جنگیدن همدیگر تکفیر کردن هر دو درست میگن، یعنی یا داری عقل او دو تا رو میبری زیر سوال، یعنی عقل نداشتن پس که هر دو درست میگن با هم بجنگن، یعنی علاقل عقلش از جناب علی کمتر بوده که میفهمی که اینا با هم جنگیدن اینا، ولی تو نمیتونی، تو داری توجیه میگی اونا همچی توجیه نداشتن. ولی اینا از عباراتی که مسیر تاریخ رو تغییر داد، مسیر تاریخ اسلام، تمدن. شما فرض کنید اگه این قدرت دست علی بن ابی طالب و اهل بیت افتاده بود بعد از پیغمبر، و بعد اون همه تمرکز ثروت و قدرت دست مسلمین آمد که بنی امیه و بنی عباس در واقع روی موجی سوار شدن که پیامبر ایجاد کرده بود، نه اینکه کار خودشون بود. حالا اگه این تمدن تشکیل شده بود در رأسش اهل بیت بودن، تمدنی که از شمال آفریقا و اسپانیا اندلس تا مرزهای چین گسترش داشت و شد بزرگترین قدرت جهان، یعنی امپراتوری ایران نابود شده، امپراتوری روم تجزیه شده، ابر قدرت جهان شده حکومت. میدونین یزید وقتی به قدرت رسیده که مرد شماره یک جهانه، چون معاویه نیروی دریاییش امپراتوری روم رو منهدم کرده بود اصلا توی دریای مدیترانه، قدرت اول جهان بودن. شما فرض کنید به جای یزید در رأس قدرت حسین ابن علی بود چی میشد؟ اصلا مسیر علم، تمدن، حقوق بشر، اخلاق، خانواده، همه چی تغییر میکرد، یه اتفاقات دیگه، جهان یه جهان دیگه ای بود. و بخش آخر این سند که حالا میگه همه با هم مساویان، فرق نمیکنه، ابو سفیان هم حالا دیگه اصحابه، از این بعد دیگه ابو سفیان هم رهبر کفار هم شده اصحاب، علی بن ابی طالب هم جزو اصحابه، ابو ذر و سلمان هم جزو اصحابن، معاویه هم جزو اصحاب کاتب وحیه. میدونین روایت معاویه دستور داد جعل کردن، الان هست تو منابع که خدا گفت رو زمین دو نفر مورد اعتماد منن، یکی پیامبر یکی معاویه، و اگر به پیامبر وحی نشده بود دیگه حتما به معاویه وحی میشد. حتی داره که من در روایتی دیدم که یک جور مثل که خدایم به خداوندم یک کمی دچار تردید بوده بین پیغمبر و معاویه. حالا جالبه اون زمانی که به پیغمبر وحی میشده معاویه کجا بوده؟ معاویه بچه فاسدی تو جبهه دشمن بوده، باباش رهبر کفار بوده، یعنی خداوند اون موقع تردید داشته داری که به کی وحی کنه. و بعد اینجا میگه که لا ينبغي، آخرین عبارت چه عرض بکنم، لا ينبغي ان يكون لاحد سواهم الا ان يرث الله الارض ومن عليها، هر کس ادعا کنه که جز اونا و نسل اونا بچه های اونا کسی حق نداره زمین را به ولایت به ارث بگیره، و اینا همون کسانی هستند که فقط اینا و کسانی هستند که خداوند در قرآن وعده داد زمین به اونها به ارث میرسه، به مستضعفین و اونها رو امام قرار میدیم. اگر کسی بین ما امروز و فردا همچی ادعایی کرد، ثم هی کذالک فی کل عصر و زمان لا تصلح لغیرهم، بعد گفتش که تا آخر حکومت مال اهل بیت و خط اهل بیت همچی ادعایی کسی کرد، چیه قضیهش؟ لیس له، بله، و ان دنا من النبی نسبه، هر چی هم نزدیک باشه به پیغمبر، اصلا دختر پیغمبر باشه، علی باشه، هر کی بخواد باشه، بچه های پیغمبر باشه، و این دنا من النبی نسبه، این مهدور الدم، لان الله یقول، خداوند مگه ندید فرمود، و قوله القاضی علی کل احد، خداوند در قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک تقواست نه قوم و خیشی. انگار اینا مسئله قوم و خیشی رو مطرح کردن. شعارا رو ببین چقدر هوشمندانه و فریبکارانه. بعد پیامبر فرمود و قال رسول الله ان ذمه المسلمین واحده، مسلمان همه یکی هم، فرق نمی کنه اهل بیت و غیر اهل بیت نداریم ما، یسعى بها ادناهم و کلهم ید علی من سواهم فلان فلان، هر کس ایمان آورده، هر کس همین لحظه گفته من مسلمانم، شهادت این رو گفت، هیچ فرقی نداره با کسی، همه با هم مساویان، مساوی در حقوق بله، ولی مساوی در ولایت، در حاکمیت مقالطه ها. بعد اینجایی که دیگه حکم قتل میده، میگه اگر کسی و من کره ذالک من فعالهم فقط خالف الحق، هر کس این مسیر رفت ضد خداست، ضد قرآنه، فارق جماعت المسلمین، خلاف همه اصحاب و همه امته، این میخواد انشعاب کنه، فقتلوه، بکشیدش، حکم قتل میده، کائنن من کان، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه حکم اعدامش صادر، فان فی قتله صلاح للامه، ما مصلحت امت رو میخوام، او رو باید کشتش. و قال رسول الله، بعدم یک روایتی از پیامبر اینجا نقل میشه، با همین روایت با این نقلی که کردن هم حضرت امیر رو سرکوب میکنن، هم تو کربلا هم همین روایت نقل شده، شریح و اینا که فتوای قتل امام حسین میدن استناد میکنن به این جمله پیغمبر، این که گفتم حسین با فتوا با حکم جدش و با شمشیر جدش کشته شد مشروع، الا چی بودی آقا براندازی قیام کرد، برای براندازی حکومت پیغمبرم فرموده بودن، پیغمبر چی فرمودن؟ حالا ابو سفیان شده راوی پیغمبر، قال رسول الله من جاء الى امتی و هم جمیع، هر کس آمد امت متحد بودن، این آمد به هم بزنه اتحادشون رو، ففرقهم، مردم رو به جون هم انداخت، فقتل الفرد، او رو بکشید، کائنا من کان، پیغمبر فرمود هر کی میخواد باشه. حالا این روایت من اصلا بنا رو بنیم می‌ذاریم که این روایت درسته، ولی صحبت سوالیه، این روایت پیغمبر راجب کی و کی گفت؟ این پیامبر را روایت رو پیامبر راجب بعد از خودش گفت. خب بعد از خودش چه اتفاقی افتاد؟ کیا خط پیغمبر رو به هم زدن؟ که حالا من این قضیه نمیخوام خیلی کشش بدم. این جمله رو از پیامبر نقل کردن و بعد شروع از این که ان الاجتماع رحمه، وحدت رحمت است، و الفرقه عذاب، تفرقه باعث عذابه، ولا یجتمع امتی علی الضلال ابدا، پیامبر فرمودن امت من اگر همشون یه تصمیم رو گرفتن حتما گمراه نخواهند بود. اصلا ما میگیم این روایت درست، کجا همه با هم همچی تصمیم گرفتن؟ اصلا اجماعی در کار نبوده، یکی از دروغای بزرگ تاریخی مسئله اجماع بعد از پیغمبره، اجماعی نبوده اصلا، چقدر از اصحاب نبودن، چقدر از اصحاب همونجا سرکوب شدن و اتفاقاتی که افتاده، ولا و امت من خطا نمیکنه، و ان المسلمین ید واحده علی من سواهم، بعد آخرش میمیسه این متن در فلان تاریخ ما نوشتیم، ابو سفیان، اکرمت ابن ابی جهل، صفوان ابن امیه، سعید ابن عاص، خالد ابن ولید، بشر ابن سعد، سهیل ابن عمرو، صهیب ابن سنان، مثلا بعضی از اینا میدونیم کی هستند؟ کسانی که در قضایای حدیبیه از طرف کفار با پیامبر مذاکره میکردن، که اون متن مصالحه رو اون مینوشته از اون طرف، یا یکی از اینا کسیه که وقتی پیامبر در معاهده‌ای که نوشتن که این معاهده پیمان بسته میشه بین فلانی از طرف قریش و من رسول الله، میگه رسول الله شو پاک کن، اسم خودت بنویس، ما با رسول الله، اگر رسول الله تو را قبول داشتیم که نمی جنگیدیم، رسول الله شو پاک کن، نویسنده اون نامه همینه. بخش سوم و آخر عرایزم، ابو سفیان که جزء پشت پرده این امضا هست و این متنه، اولا در منابع نقل شده، حالا عرض میکنم این جلسه مخفیانه در خانه ابو بکر برگزار شده بوده، ولی خود ابو بکر، جناب ابو بکر تو جلسه نبوده، خودش میگن تو جیش اسامه بوده، کجا بوده. راوی این قضیه که اینا رو لو داده خانم ابو بکره، او میگه اینا آمدن تو جلسه نشستن، ابو سفیان آمد اونجا نشست و اینا، گفت متن بنویسیم. الان به این متن احتیاج بید، ما الان باید تکلیفمون روشن کنیم. الان همین الان که بگن پیغمبر رفت از دنیا رفت، ای علی هم برمیگرده و شروع میکنه همه چیزو میگیرن دوباره. ما این قضیه ابو سفیان توی این تاریخ، حالا از این تاریخ بیایید بعد از جنگ احد برگردید، برید یکم قبل‌تر، برید زمان جنگ احد. در جنگ احد ابو سفیان جزو سران کفره. بعد از شهادت حمزه دیدید که ابو سفیان و زنش، یعنی پدر و مادر معاویه، پدر بزرگ مادر بزرگ یزید، چیکار کردن با حمزه. ابو سفیان با سرنیزه که میگه، منابع برادران اهل سنت همش اینه که دارم میگم، از سیره ابن هشام، از تاریخ ابن عساکر، الاستیاب هست، الاصابه هست، شرح ابن ابی الحدید و مسند احمد حنبل و ایناس دیگه، من سندش نمیخونم، یکی که هر که خواست بعدم بهش میده. نقل شده که بعد از شهادت حمزه در احد، ابو سفیان و هند هر دو آمدن بالا سر حمزه. ابو سفیان نیزه‌شو برد بالا، سر نیزه رو زد پایین که گلوی حضرت حمزه رو بعد از شهادت، جنازه گلوشو پاره کرد با نیزه و گفت که بچش، حالا به تعبیر ما میگن خوردی بخور، کیف کن حالا. و بعد میره و بعد زنش هند میاد و سینه حمزه رو پاره میکنه، جگرشو میکشه بیرون. این قضیه میگذره، میریم زمانی که باز بیاد یکم جلو. حالا پیامبر از دنیا رفتن و عرض شد که اون قضایای بعدش پیش آمده، حکومت میرسه دست خلیفه سوم. خلیفه سوم و ابو سفیان اینا از یک تیره و قبیله هن، یعنی اموی هن. البته جناب عثمان عقاید این ابو سفیان اینا رو نداشته، حالا یک نمونه سرت چه عرض میکنم، ولی بالاخره اولین باری که اینا رسمن آمدن تو مرکزیت حکومت برگشتن، یعنی خود ابو سفیان و معاویه اینا در این زمان. البته اینا از زمان خلیفه دوم و حتی خلیفه اول موقعیت های داشتن، معاویه و برادر بزرگترش و اینا، ولی و توی مثلا شرق غرب جهان اسلام، منطقه شام و فلسطین و مصر دست همین ها بود زمان خلیفه دوم. یا جای نقل شده که آمدن گزارش دادن به خلیفه دوم عمر ابن خطاب که معاویه اونجا کاخ سبز ساخته و جندی های اشرافی و تشریفات عجیب غریب و اینا و اصلا نمیخوره به حکومت اسلامی. عمر ابن خطاب نامه می‌نویسه توبیخش میکنه که چرا اشرافی زندگی میکنی اینا، و اون میگه من بعد میام حضوری بهت میگم. زمان حج میاد، عمر ابن خطاب در حج معاویه هم آمده. عمر بهش میگه راستی این خبرایی که به من رسیده که تو اونجا کاخ ساختی و اینا چیه، اینجوری چرا این کارا رو میکنی که سنت پیغمبر که اینجوری نیست، باید ساده زندگی کنی. معاویه میگه شما درست میفرمایید، منتها شما موقعیت ما رو نمیدونید، اونجا ما همسایه امپراتوری رومیم، او اروپایی‌ها و غربی‌ها و اونایین، اونا همه‌شون از همین کاخا دارن، اگر ما اونجا این کاخ نداشته باشیم، بخوایم مثل مدینه ساده باشیم، این عزت اسلام از بین میره، ما برای عزت اسلام اونجا داریم کاخ می‌سازیم، برای که اونا وقتی از اون کاخای رومی و غربی و مسیحی و اینا پا میشن بیان اینجا، ما اگه اینا رو ببریم توی کوخی که پیغمبر نشسته بود زندگی می‌کرد، روح حسیر می‌نشست اینا، این دیگه برای اسلام آبرو نمونه، آبروی اسلام در این شوکت مادیه. اینا رو میگه خلیفه دوم، میگه راست میگی، منظور اینه، نیتت اینه، میگه میخوای نیتت اینه، ایبی نداره. این قضیه بعد زمان علی بن ابی طالب مطرح میشه. امیرالمومنین میگن که یکی از مشکلات ما با معاویه و اینا این فساد اقتصادی و اشرافی گری شده، یکیش اینه که من نمیتونم بذارم اینا به اسم اسلام حکومت کنند. این یه حرف نقد شده که بعضی تعمیر گفته شده که آقا این شکوه مادی برای دفاع از عزت اسلامه، که اونا بگن عجب مسلمانان عجب کاخای دارن. حضرت امیر چی جواب دادن؟ حضرت امیر جواب دادن شکوه اسلام به زهد ولات است، به زهد حاکمان اسلامی است. ما شکوه مادی، ما مسابقه شکوه مادی با اینا نداریم. شکوه حضرت امیر جواب میدن میدونین ما کی شکوه داریم؟ دست شما دارن. وقتی اینا از تو کاخا بیان بیان بگن که قدرت اول جهان که اسلامه، مسلمانه، بریم پیش رئیسشون، بعد بیان ببینن که روح حسیر رو خاک نشسته، این میشه شکوه. این تفاوت دو تا تفکره. و میگه که ابو سفیان، حالا این ابو سفیان یک روز میبینه بعد از اینکه اسلام ظاهری آورده، ببینید این متنی که عرض کردم اینا تهیه کردن، اون متن خیلی قشنگ مردمی روشنفکرانه، این متن اینا تهیه کردن. یه روز ابو سفیان بعد از مسلمان شدنش میبینه مردم پشت سر پیغمبر میرن همینطور پاشون جا پای پیغمبر، نمیدونم آب و وضو شو، همینطور تبرک و عشق و فلان و اینا، خیلی چیز میشه. یه وقت با خودش میگه که همونجوری که داره میاد تو دلش پشت سر پیغمبر تو دلش میگه، میگه که اینو نگاه، چی بود چی شد و ما رو ببین چی بودیم چی شدیم. بعد میگه که اگه بتونم دوباره یک سازماندهی بکنم، یک لشکری رو راه بندازم، حالا هنوز جملهش تمام نکرده، یعنی اگرش رو گفته بقیهش نگفته، پیامبر برمیگردن میزنن تو سینش، تو سینی ابو سفیان، میگن اگه این کارو میکردی دوباره هم خار میشده و این دفعه خارتر. حالا اون تو دلش داره با خودش میگه اگه میکردی این دفعه بی تو دهنی محکمتری میخوردی. این ایمانشون، یعنی پیامبر تا آخر میگن شما اصلا ایمان نه و دروغ میگید، اسلام ترس اضطراب. وقتی رسول الله برای فتح مکه حرکت کرد، الاستیاب و الاصابه، جلد 2 صفحه 179، اینو گوش کنید، میگه که وقتی رسول الله برای فتح مکه می آمدن، ابو سفیان عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر رو با خودش همراه کرد، به عنوان شفیع آورد پیش پیغمبر، آمد گفت امان بدید، شما دیگه این دفعه که بیاد مکه رو میگیرید با زور اینا، ما دیگه میخوایم جنگ نشه و ما در امان باشیم. پیغمبر امان میدن، بعد بهش میفرمان که تو بازم آمدی دنبال امان، مسئله اصلیت مسئله امان و امان نامه است، وقت اون نشده بدانی که جز الله خدای نیست و ایمان بیاری حقیقتا. میگه آقا قربونتون برم با دلم چیکار کنم؟ ابو سفیان میگه با دلم چیکار کنم که نمیتونم باور کنم تو پیغمبری. بعد اونجا داره عباس برمیگرده به ابو سفیان میگه حالا فعلا دلت رو ولش کن، مواظب گردنت باش که گردنتو نزنیم اینجا. اونجا میگه که گفت خیلی خوب دیگه، حالا که اینجوری اشهد ان لا اله الا الله و فلان. و بعد هر جا مشکل پیش آمده، همین آدمی که داره اینجا توطئه علی ابن ابی طالب میکنه، ببینید همزمان وقتی این متن نوشتن چند روز بعد پیامبر از دنیا رفتن، این پا میشه میاد پیش مردم با ابوبکر بیعت شد و تمام شد، حالا این ملن میشه داره میاد پیش علی بن ابی طالب، ابو سفیان. چقدر اینا پیچیده بودن واقعا. من این احزاب و گروه های مافیایی که الان هستن هیچ کدوم بنظر من این جرنا بنزی اینا من ندیدم پیچیده، خیلی پیچیده عمل کردن. همون لحظه که این نامه رو مینوشتن، همین کسی که اسلامش از اساس دروغه، تا میبینه بیعت با ابوبکر شد میدوه میاد پیش علی بن ابی طالب، ابو سفیان، میگه که این درسته که حکومت دادن به ابوبکر، این شایسته حکومته با وجود تو. بعدم قبیله ای نگاه میکنه، میگه قبیله تو کجا، قبیله ابوبکر کجا؟ باز بحث نجات پرستیه، چون اینا به لحاظ قبیله ای نزدیکتر بودن به علی بن ابی طالب تا به ابوبکر. میگه باز تو کجا، نسب تو کجا، سوابق تو کجا، تو وقتی که مسلمان بودی این ابوبکر و عمر و اینا کجا بودن؟ عمر که یکی دو سال مونده، اون دو سال آخر اصلا مسلمان شد. حالا اینا رو ابو سفیان داره به حضرت امیر میگه که عمر آمد شنید خواهرش مسلمان شده و شوهر خواهرش آمد اینا رو تنبیه کنه تو خونه، برخورد کنه با اینا، آمد اونجا و بعد دیگه آیاتی براش میخونن، نا متحول میشه. اون دو سال آخر عمر مسلمان شد. اینا رو ابو سفیان به حضرت علی میگه، میگه تو که پدر اسلامی، حالا تو باید بشینی نگاه کنی ابوبکر عمر بیان سر کار. حالا همون کسیه که رفته یواشکی تو خونه ابوبکر اون متن رو نوشتن با هم. حالا این حضرت امیر چی جواب میده؟ ابو سفیان میاد تو جمع داد میزنه که کجایند اون دو مظلوم؟ کیان؟ علی و عباس. میگه این دوتا باید خلافت، یا علی یا عباس، اگه علی قبول کنه علی، اگه نه عباس عموی پیغمبر. ابوبکر عمر کیان؟ میاد پیش حضرت امیر میگه که دستتو جراز کن. حضرت امیر میگم برای چی؟ میگه میخوام بیعت کنم با تو، و اگه من بیعت کنم این ماجرا عوض میشه، چون قدرت اصلی منم. شما دست دراز کن من بیعت کنم که به خدا اگر تو با من همراهی کنی، همین امروز تمام این خیابونا و میدانها رو پر از نیرو خواهم کرد و این بیعتی که با ابوبکر شده همه رو من به هم میزنم. حضرت امیر چی جواب میده؟ اون بحث وحدت اسلامی وحدت اسلامی. یه وقت من یک شبیه تو قم گفتم تو فیزی توی دارالشفا، یکی دو سه طلبه پاشد گفت یه حرفی که شیطان بر زبان تو جاری کرده. من گفتم بابا علی ابن ابی طالب که صاحب حقه داره میگه به خاطر وحدت مسلمین ما درگیر نمیشیم، ما دوی کاسی دکتر ازاش که نبوده باشیم. الان هم مسئله همونه، همین الانش از اون زمان بهتر نیست، بدتره. این جنگای داخلی مسلمان رو ببین چیکار داره میکنن، بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ داخلی مذهبی. گفتم حضرت امیر رو گفته، گفت حضرت امیر بگه، حضرت امیر باید او رو بگه، ما حضرت امیر نیستیم، ما شیعه علی، ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. این گفتم مثل قضیه که دوی دست مو آقاشو که مریدش بود ببوسه، گفتم آقا دستش از ماشین پنجره اومده داره میشکنه، آویزون کرده بود ببوسه، گفتم میخوام ببوسم، گفت آقا دستش شکست، گفت شکست که شکست، من باید دستشو ببوسم. اینا اینجوریه. و حضرت امیر جواب حضرت امیر عرض کنم، میگه حضرت امیر رو میکنن به ابو سفیان، لبخند میزنن، میگن که من که میدونم تو کی هستی، با من، یعنی خلاصه به تعبیر امروزی با ما هم بله، من که تو رو میشناسم که تو کی هستی، تو دلت به حال اسلام نسوخته، والله ما اردت بهذا الا الفتنه، به خدا تو هیچ هدفی نداری جز اینکه بین ما جنگ داخلی را بندازی. من با ابوبکر و عمر رو یک کاری که کردم من مشکل دارم، حرفا من تا آخر میزنم، اما تو مسئله ما با تو یه مسئله دیگه است، فرق میکنه با مسئله ما با اونا. و انک والله طالبا بقیت للاسلام شرا، به خدا قسم تو هیچ هدفی نداری جز ضربه زدن به اسلام، لا حاجت لنا فی نصحک، من دلسوزی تو رو نمیخوام، تو نمیخواد بری ما دلسوزی کنی، برو دنبال کارت. و بعد همونجا از اصحاب میاد میگه که این قضیه، یک قضیه آخرین قضیه که عرض میکنم اینه که مربوط به امام حسین و همین ابو سفیانه. وقتی معاویه حکومت رو میگیره، امام حسن سقوط میکنه حکومت، یک جلسه تشکیل میشه در کوفه قبل از اینکه اهل بیت دیگه از کوفه برگردن برن مدینه دوباره، امام حسن و امام حسین اینا. در این جلسه امام حسین نشستن، امام حسن هستن، معاویه و باندش همه هستن، و اون جلسه یه که دیگه میخوان بگن که خیلی خوب برید اینا، و اونجا معاویه یک متلک، یک تیکه میندازه به امام حسن علیه السلام، به امام حسین یک چیزی میگه که بعد امام حسین میخوان جواب بدن، یک جمله جواب میدن، یک جمله که خیلی تنده. بعد یکی از مشاورین معاویه، شاید هم امرعاسه، بیخی گوش معاویه میگه بابا سر به سر اینا نذار، تو هر چیزی که میگی یه فرصتی ایجاد میکنه، اینا یه حرف میزنن آبروی ما میره. این حسین که از کسی باکی نداره که. بعد میگه که یه حرفی به امام حسین میزنه که امام حسین ساکت شد. امام حسن علیه السلام جواب میدن به معاویه، میگن که راجب حسین، خب حالا بحث حسین پیش آمد، حالا یه خاطری از حسین بگم. امام حسن این خاطره که نقل کردن جز از ایشون هم من جایی ندیدم نقل بشه، یعنی افشاگری بزرگ تو دستگاه. میخوام میگن شما کی هستین؟ ایره ابن عساکر هم نقل میکنه از انس ابن مالک، مسعودی هم نقل کرده، و هم در تاریخ طبری، در کامل ابن اثیر، در مروج الذهب و در شرح ابن ابی الحدید همه اینا هست. اما مثلا میگن که خب حالا که بحث حسین ابن علی شد، بذار اینم بگم. یه وقتی حسین کودک بود، ما سنمون کم بود، حمزه شهید شده بود و قضایا تمام شده بود و حکومت رسید زمان خلیفه سوم، شما اموی ها دوباره برگشتین تو حکومت به تدریج که از همونجا ریشه هاتون تقویت شد تا حالا به اینجا رسیدید. بعد میگه که بابات ابو سفیان مرده. حالا امام حسن میگن بابات ابو سفیان چشاش نمیدید آخر عمر و تقریبا نیمچه کور بود، یه وقتی به حسین ما گفت که حسین کودک بود، بهش گفت من چشام نمیده، دست منو بگیر ببر تو قبرستان شهدا همی احد و اینا، و منو ببر سر قبر حمزه. حسین ما به این حساب که خوبی میخواد بره اونجا با قبرستان شهدا و اموات و یه چیزی بگه، اونو به یه برداشت بردش تا رسید. بعد از حسین پرسید که قبر منو ببر سر قبر حمزه. میگه رفتم اونجا و بعد گفت این قبر حمزه است؟ گفتم حسین. گفت بله. بعد بابات ابو سفیان با پا کوبید رو قبر حمزه و گفت که حمزه دیدی او ولایت و حکومتی و او اسدی مکتبی که به خاطر او با ما می جنگیدید و اولم ظاهرا پیروز شدید، دیدی دوباره این توپ چرخید و چرخید دوباره افتاد دست خودمون؟ دیدی بر قدرت و حکومت دوباره ما مسلط شدیم و تو جانتو برای چی دادی؟ یعنی آمده بالا سر شهدای احد داره شهدای زمان پیغمبر رو مسخره میکنه که شما سر اسلام با ما جنگیدید، سر قدرت بود، قدرت دوباره افتاد دست ما. وقت اونجا امام حسن فرمودن که حسین ما تا دید این پدر تو این حرف رو زد دستش رو ول کرد، با اینکه او کور بود رفت و بابات مدت ها اونجا کور سرگردان میچرخید که راه رو پیدا کنه، و اگر فلانی نبود از تشنگی و گرسنگی مرده بود تو بیابون. که حسین بهش گفت لعنت بر تو، نفرین بر تو، و کودک بود ولش کرد و رفت. این قضیه. این ابن عبدالبر میگه ابو سفیان روزی همین حرف شبیه یه حرف پیش عثمان زده، خلیفه سوم، روزی بر عثمان در ایام خلافتش وارد شد، به او گفت بعد از قبیله ابوبکر و عمر بالاخره خلافت رسید به قبیله خودمون، زمان خلیفه سوم. بعد تعبیرش اینه، میگه که عثمان این توپ را بگردان و میخ قدرت را در سرزمین بنی امیه برای همیشه بکوب. این همان سلطنت است، اسمشو گذاشتن خلافت، این همون سلطنت و پادشاهیست. من بهشت و جهنم و این مزخرفات رو نمیشناسم، این از جایی که انکار معاد کرده بعد از شهادتینش. و من این بهشت و جهنم و حق و باطل و چرندیات رو ول کن، قدرت افتاد دست ما، دیگه مراقب باشید با هم دیگه پاسکاری کنیم. اصلا این حرفش ها، توپ میگه این توپ افتاد دست ما و با هم پاسکاری کنیم، این پاس بده او شوت بزنه، این پاس بده او آبشار بزنه، دیگه نذارین از دست ما بره بیرون. این حرف رو که میزنه عثمان ناراحت میشه، برمیگرده بهش میگه که دور شو از اینجا، خدا عذابت کنه، تو معاد و قیامت هم قبول نداری؟ ولی خب این حرف رو میزنه، ولی در این حال جناب خلیفه میلیون میلیون از اموال بیت المال رو در اختیار همینها قرار میده، به عنوانی که حالا مثلا حفظش میکنیم یا هرچی. تاریخ طبری اینجوری نقل میکنه، میگه گفت ای بنی عبد مناف، همانند توپ خلافت و قدرت رو به هم پاس بدهید، زیرا بهشت و دوزخی نیست. این حرفا همه دروغ بود. و این من همیشه دنبال این هدف بودم برای فرزندانمون به ارث بگذاریم. حالا این جمله رو ابو سفیانی که اون متن رو نوشته، من اینو خوندم به خصوص برای این جمله، ابو سفیانی که اون متن رو نوشت که حکومت رو اینا میخوان ارثی کنن بین خودشون و بچه‌هاشون، حالا خودش وقتی حکومت افتاده دست بنی امیه دوباره، متو بنی امیه مسلمان شده به اصطلاح، این عبارت چه گوش کن، من برای این تیکه رو خوندم. قدرت رو مثل توپ به هم پاس بدید. این آرزویی بود که از زمانی که پیغمبر شروع کرد حرکتش رو من تا الان داشتم براش نقشه میکشیدم، تا الان ما داشتیم برنامه میریختیم. اینک که قدرت به ما رسید، آن را برای فرزندان خود به ارث بگذارید. یه همون آقایی که میگفت آه میخوان حکومت رو ارثی کنن، میخوان بدن علی و فاطمه و بچه هاشون و اینا، حالا گفت حکومت رو ارثی کنیم. و همونجا هم خلیفه 200,000 دینار از بیت المال بهش داد و 100,000 دینار به مروان و اتفاقاتی که افتاد. من این سند رو عرض کردم که بدونیم که چرا در یک همچین ساعاتی در شام غریبان، چرا امام سجاد، حضرت زینب، حضرت فاطمه دختر امام حسین، جناب ام کلثوم، اینها که سخنرانی کردن، همشون تو سخنرانی اول شروع میکنن میگن ما کیم، بچه های کیم. خب حالا اون رو من الان دنبال سندشم، این متن نهاییشه که من ازش نوشتم توی ناسخ التبارک بود، ولی این کتاب باید سند اصلیش من خدمتتون پیدا میکنم میدم بهتون. ولی این متن رو، این متن واقعا باید تجزیه تحلیل بشه از جهات مختلف. حالا خود ناسخ به عنوان یک سند اصلی مطرح نیست، اما این کتاب در اسنادش، در اسناد بخشی از اینا در اسناد من پراکنده ای رو در منابع اهل سنت دیدم، ولی نه با این تشریح و اینا. اون رو حالا خدمتتون باید عرض میکنم. روایات دیگه هم که بقیهش گفتم تمام اسنادش اینجا هست، هر کدوم از دوستان خواستن بهتون میدم. و این تعبیر که ایشون انکار معاد کرده، در 7 جا پیامبر لعنش کردن، و این که حضرت امیر صریحا میفرمان که معاویه طلیق ابن طلیق، معاویه خودش آزاد جنه جزو کفار بودن که اینا اسیر ما شدن، خودش آزاد شده ماست، پدرش آزاد شده ماست، حزب من هذه الاحزاب، اینا جزو همین باندهای قدرت طلب فاسدن. لم یزل الله عز وجل، همواره چنین بود که خداوند او برای لله و لرسوله و للمسلمین، برای خدا و پیغمبر و مسلمین عدوان، همواره دشمن بودن اینا، هو و ابوه، خودش و باباش، حتی دخل فی الاسلام کارهین. این شهادت علی ابن ابی طالب در مورد معاویه و ابو سفیان که میگه اینا هر دوشون به اجبار مسلمان شدن، اینا اصلا مسلمان نشدن هیچ وقت. و حضرت امیر هم میدونید تو نهج البلاغه فرمودن که من با خوارجم دارم میجنگم، وظیفمه، با معاویه هم میجنگم، اما این دوتا یه جور نیستن. حضرت امیری تعبیر تو نهج البلاغه دارن، میگن خوارج دنبال حق بودن و دنبال دنیا نبودن، اشتباه کردن، به خطا افتادن، بعدم لجبازی کردن. اما معاویه و باند معاویه از اول دنبال فساد بودن. و لذا میدونن حضرت امیر تو این سه تا جنگی که بهشون تحمیل شده سه تا استراتژی داشتن. تو یک جنگ میگفتن هر کی از اسرا فرارم کرد نذارید بره، بزنید. در بعضی جنگ‌ها میگفتن که هر کی فرار کرد بذارید بره، مثلا کمکم کنید زودتر منطقه رو تخلیه کنه. تفاوتی داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله.